مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن، تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390،
جلسه هفتم،
40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعضائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، برای اینکه به یک زندگی عارفانه و یک لذت معنوی در این زندگی عارفانه که لذت برتری هست برسیم، باید چیکار کنیم؟ چه راهی رو پی بگیریم؟ خیلی ها فکر میکنن زندگی عارفانه با عاشقی آغاز میشه. یک کسی باید شدیداً محبت داشته باشه به خدا، به اولیاء خدا، بعد این محبت شدید که در دلش افتاد او رو فارغ از دنیا بکنه و دیگه مشتاق سرای آخرت، وقتی همچه انسانی دیگه در این دنیا در واقع نیست، جسمش با مردم به تعبیر روایت و روحش با خدا، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. معمولاً یه همچین اتفاقی نمیفته و معمولا که میگم، میخوام قاطع بگم، میگم به هیچ وجه هیچ وقت این اتفاق نمیفته، اما حالا یه آدم مواردی رو هم برای استثناء باقی بگذاره. به هیچ وجه یک زندگی عارفانه با عاشقی شروع نمیشه، دقیقا با عقلانیت شروع میشه، با عقلانیت محض. عقلانیت نسبت به چی؟ ما توی جبهه هم بچه هایی که یک شب راه 100 ساله تیمی کردن رو میدیدیم. انصافاً تعبیر حضرت امام هست که رزمنده ها یک شب راه 100 ساله تیمی کردن. امام اهل مبالغه گویی و گزافه گویی نبود به هیچ وجه، واقعا اینجوری بود، واقعا این اتفاق می افتاد. امام می فرماید من از رو وصیت‌نامه هاشون می فهمم. حالا به تعابیر مختلف این رو بیان فرموده بودن. اولین مرحله در زندگی عرفانی تسلیمه، عقلانیتی که او رو تسلیم بکنه، رام بکنه. در روایت داره که العلم قائد و العمل سائق و نفس و حروم. علم قائده، قائد به جلودار کاروان میگن که افسارو گرفته داره میبره جلو، ولی عمل و سائق، سائق به کسی میگن که از پشت هی میکنه و میزنه و میبره جلو. و نفس و حروم، نفس اسب چموشیه که این وسط سواری نمیده، حالا هی علم بکشه هی عمل سوق بده، نفس این وسط رام نیست. اولین مرحله یک زندگی عرفانی تسلیمه، اون تسلیمی که انگام مرگ برای آدم پیش میاد. عارف این تسلیم رو با عقلش پیدا میکنه. یه مثال برای تسلیم مرگ خوابه. شما وقتی که خوابت میاد میگی من دیگه نمیخوابم، ببین میخوام از وقتم استفاده کنم، من دیگه نمیخوابم، میخوام از وقتم استفاده کنم، بعد دیگه کم کم شل میشی، میگی من نمیخوابم، من سعیم میکنم نخوابم، 24 ساعت گذشته نخوابیدی، مهمترین کارم داشته باشی تسلیم میشی، قلم کاغذ باشه میندازی کنار، اسلحه باشه داری پست میدی میندازی کنار، نمیدونم سرما باشه آقا اگه بخوابی یخ میزنی. از یه مرحله به بعد دیگه تسلیم میشی، یه هرچی باد آباد بزن خوابم. در روایت داره خواب برادر مرگه. ببینید خواب رو چجوری میخوابید، چجوری نسبتاً روحتون از بدنتون جدا میشدم، همینجوری تسلیم مرگ میشه، همینجوری که تسلیم خواب میشه. در مرحله اول زندگی عرفانی انسان باید نداره، میگم ما که باید نمیخوایم بگیم، اینجوری آدم باید اول تسلیم بشه. وقت بچه های رزمندهی که یک شب راه صد طی میکردن، همین تسلیم اولش براشون اتفاق میفتن. یکی از عوامل مهمش هم همون مرگ بود، که خب البته اونجا مرگ دوست داشتنی ها بود، دوست داشتنی تر بود به واسطه وعده های الهی، شهادت. ولی میگفت خدایا مرگ دیگه چیکار کنیم دیگه. همین مقدار تسلیم نور ایجاد میکرد. حالا مرگ رو چرا میپذیرفت؟ یه عقلانیتی بهش میگفتش که ببین زندگی و مرگ دست تو نیست. خیلی ها بودن، دیدی عملیات قبلی تو بدترین شرایط زنده موندن. اون رفیق تو تهران تصدف کرد مرد. خب آره دیگه، مرگ واقعا از خداست، پس تسلیم میشیم دیگه. اگه رفتیم اون ورتر نفله شدیم چی؟ تسلیم شدن به صورت عقلانی، عقلانیتی که منجر بشه آدم تسلیم بشه، این قدم زندگی عرفانیه. و خدا تو قرآن بیشتر از اینکه تلاش بکنه ما بهش علاقمند و عاشق بشیم، تلاش میکنه ما عاقل بشیم و تسلیم بشیم. میفرماد ببین همه چی دست خودمه، مرگ دست منه، روزی دست منه، نمیدونم یا همش دست خودمه. بعضی وقتا ماها رو هم خدا بی تأثیر اعلام میکنه در کم و زیاد شدن روزی. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست، خدا به هر کی بخواد بده میده. خیلی خدا، حالا تلاش برای خدا نمیدونم درسته بگیم یا نه، تلاش میکنه که ماها تسلیم پروردگار بشیم. اگر تسلیم بشیم بسیاری از زشتی های ما، زشتی های روحمون فرو ریخته میشه. سر نمازم نمیخواد عاشقانه برید نماز بخونید، مدام تسلیم باشید. این تهدیدهای خداوند متعال خیلی کارگره. مدام تو روایت ها میبینید تهدید میکنه خدا، و بعضی از آدم های متکبر خوششون نمیاد. تو تهدید میکنی؟ اون بگو من با علاقه بیام دیگه. آقا جون نمیخوایم شما با علاقه بیاید، با کیو ببینیم؟ میخوایم با تهدید بیاید. مثلا میفرماد که کسی از نمازش کم میکنه میاد دنبال کار دیگه، کار دیگه‌اش دست منه، بزنم داغون کنم. تو بگی خب پس خودت فایده نداره دیگه، میخونیم دیگه، درست میخون باش. این تسلیمه. نمیفرماد که ببین عاشق من شو نماز بخون چه لذتی داره، ببین من عاشق من شو. خدا این کار نمیکنه، واقع بینانه برخورد میکنه. آقا عاشق شدن که الکی نیست، همجوری کسی سرشون از پایین بره عاشق بشه. راهش تسلیم شدنه. تسلیم شدن رو کمرزش ندونید. جهنم خودش یکی از عوامل تسلیم کردن آدم هاست. نابودت میکنم. باش خدا. باش. ترسیدی؟ جا خوردی؟ آره خب ترسیدم. تسلیم شدم. این قدم اوله. که لازمش عاشقی نیست. عاقلیه. آدم عاقل باشه تسلیم میشه. احمق باشه تسلیم نمیشه. همینه دیگه، آخرش اینه. حالا قواعد زندگی حیات رو که خیلی تسلیم کننده انسان هستن بهش میرسیم، ولی فعلا همین تسلیم شدن رو روش کمی تأمل بفرمایید. اول دعای ابو حمزه سومالی همش تسلیمه. تو بسیاری از دعاها اینو میبینید که ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. خدایی که، ای خدایی که ممنونتم منو جواب میدی، البته کس دیگر رو میرفتم صدا میزدم جوابمو نمیداد. نگه من عاشق تو هم، من تسلیم تو هم. جای دیگه میرفتم جوابم نمیداد. لا یمکن الفرار من حکومتک. به نظر ما میاد عاشق هیچ وقت این حرفو نمیزنه. عاشق میگه وای اگر هزار راه باشه من بازم به سمت تو میام، من هیچ کس رو انتخاب نمی کنم، بهتر از تو هم باشه نمیرم سراغش. ببین این گندلات بازی ها رو در نیار، حرف بزرگتر از دهنت هم نزن. من اگه هزار راه دیگه باشه نمیرم. قشنگ اونی که هست بگو، راستشو بگو. امیرالمومنین عرضه میدن لا یمکن الفرار من حکومتی، من نمیتونم فرار کنم، اومدم، مجبور بودم اومدم، کجا برم؟ اوائل عدیه شما همیشه اینجور حرفا رو میبینید. من راهی ندارم، کجا برم؟ در اون تقریبات نماز شما میخونید خسر المتعرضون الا بک، ضرر میکنه هر کسی به سمت جای دیگه بره. زا الملمون، هر کی آرزوی دیگه ای داشته باشه غیر تو زایه شده. آخر چاره ای نیست. تقریبات های نماز خیلی وقتا شما این تسلیم رو میبینید. در تقریبات نماز عشا خدایا من انه لیس لی علمون به موضع رزقی و انه معطوب به خطرات این تخت رو علا قلبی. تا اونجایی که میگه دست توه، ما هلکی سر کار میریم نیایم، ولی خب ما معلوم نیست که. ببین همش تسلیمه. آیات قرآن تسلیم کننده تره. وقت بعضی ها دنبال آیات عرفانی میگردن میرن سراغ یحبهم و یحبونه، ادلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین. خیلی از اهل معرفت میرن تا میخوام میگن یه آیه عالی مثلا عرفانی نا از محبت خدا، همین یه دونه آیه از چند تا دو سه تا آیه هست از محبت خدا صحبت میکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله، هی اینا رو تو کتاباشون میارن. خب خوبه، نه که میگم اشتباه میکنن، ولی کسی که به اینجا میرسه که از محبت خدا دم بزنه، این اول تسلیمه، چموشی خودش رو از بین برده. بابا این نفس حرون رو، این نفس چموش رو باید اول تسلیم کرد، نه که اول عاشق کرد. خدا از همون اول لاکو تو قرآن، نمیدونم تعبیر من درسته یا نه، چوبو برداشته آدم ها رو تسلیم کنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، محدود میکنه انسان رو. این کتاب فقط اونا رو هدایت میکنه. بخوای هدایت بشی باید اینا رو داشته باشی. چرا این زبان رو خدا به کار میگیره؟ بله خدا زبان رحم، زبان شفقت در قرآن کریم داره، ولی خدا وکیلی خودت برو بررسی کن این کدومش غالبه، کدومش غلبه داره. خیلی از اوقات واقعا ما قبل از تسلیم شدن توجه به رحمت و کرم و فضل پروردگار میکنیم، نتیجه عکس میگیریم. ما غرقه به رب کل کریم، تو چجوری به خدای کریم خودت مغرور شدی؟ یعنی مغرور میشیم، مغرور میشیم، تو فایده نداره. آقا از رحمت خدا بگو یه کمی صفا کنیم، تو یه حالی میبری و بالاخره بعدش درمه بیرون دیگه از توش. حال دیگه، مقام که نیست، حال میاد و میره، مقام میمونه. و خون مقام معنوی آدم میخواد پیدا بکنه، باید بره سراغ تسلیم شدن. جهنم رو ببین، یه جوری جهنم رو برات کاشته که اصلا له بشی دیگه، این راهی فرار نداریم. کجا برم؟ لا یمکن الفرار من حکومته، چاره ندارم. آدم یه ذره عقل داشته باشه، یه ذره نمیدونم چقدر حالا بد باشه نمیدونم، من نکشیدم، عقل داشته باشه به درست به در متناسب با عقلش تسلیم خدا میشه. و تسلیم خدا که شد، این اولین قدم برای یک زندگی عارفانه است. حسش، جوشش، بخلش، همه چیش کم کم میریزه ریشه ای. علامه طباطبایی میفرماید روش تربیتی اسلام روش معرفتیه، روشیه که معرفت هایی به انسان میده خدا که آدم در اثر این معرفت ها رشد میکنه. یکی از این معرفت ها معرفت به محدودیته. که مدام میفرماید ببین تو محدودی به قدرت من. یکی از اموری که انسان رو خیلی خوب تسلیم خدا میکنه علم به قواعد حیاته. میفرماید ببین روزی دست منه، مقدرات دست منه، من تعیین میکنم به کی چقدر بدم به کی چقدر ندم. در اول خطبه شریف حمام که خیلی از اهل معرفت میگن اصلا این اوج ویژگی های یک عارف در این خطبه آمده، دوره اول خطبه سرشار از بمباران تسلیمه. خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و امرا من معصيتهم لانه، حالا دلیلشو بعد میفرماید، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنيا مواضعهم. خدا موضع هر کسی معین کرد، روزی هر کسی را معین کرد که هر کی باید چیکار کنه. اصلا امیرالمومنین علیه السلام میخواد اوصاف اهل تقوا رو بفرماید، از ریشه شروع میکنه، یه نمه به ریشش سر میزنه و اون ریشش اینه که خدا مقدر کرده و هر کسی باید تو چارچوب خودش عمل بکنه. خدا یا شاهین رو به ما دادیم، ما تسلیم دیگه، کاریش نمیشه بکنیم، تو رو نمیشه کاری کرد. آروم میگیری. یه حرف دیگه هم بزنم، حب دنیا رو باید هم از دل بیرون بکنه تا حب الله بیاد. تا یه ذره حب دنیا توی دل هست، دیروز گفتیم میخواستیم بگیم بیایم تو حب دنیا که چجوری بزنیمش بیرون، گفتیم دیگه وقت نمیشه، این مقدمه چینی ها نمیذاش دیگه. ما یه رفیه همجوری بگیم آه حب دنیا رو بر بیرون، شما گفتی و ما هم گفتیم چشم، درست شد. این حالا گرد و غبار مگه فوت بکنیم الانشه بره؟ مگه حب دنیا رو میشه از دل خارج کرد؟ خب دنیا چجوری از دل خارج میشه؟ خب این سادگی ها نیست عزیز من. ببین من راحتت کنم، من واقع بینانه دارم خدمت شما گزارش میدم دیگه، دانش آموز یه دفعه خونده اومده در گزارش تحقیق خودش ارائه میده بشه سربران خودش. ببین نه اولش لازم عاشق خدا بشی، نه اولش لازم از دنیا متنفر بشی، نه از دنیا آدم به این سادگی متنفر میشه. امیرالمومنین فرمود الولدو مطبوع آن علا حب امه، بچه طبیعتا مادرش رو دوست داره. قبلش هم فرمود انسان ها فرزند دنیا هستن، فرزند دنیا هستن، آدم هم دنیا رو دوست داره طبیعتا. لذا این که تو دنیا رو دوست داری که درش تردیدی نیست، دنیا رو آدم دوست داره، نمیخواد از این دنیا بره بیرون. حالا از دنیا شیرینی های دنیا اینا رو آدم دوست داره، هیچ هم بنا نیست شما اولش متنفر از دنیا بشین. خیلی واقع بینانه و کوچولو موچولو آدم شروع میکنه. اولش هم که عاشق خدا شدن که تقریبا محاله. تا یک ذره حب دنیا هست، یک ذره حب الله هم نمیاد. بخواه چی کارش کنی؟ علکی نمیشه که. آقا امام حسین استثناست. اون تمام قواعد عالم رو به هم زده. این امام حسین چیز دیگه است. اون این یه چیز اصلا یه چیز دیگه است. بدون اینکه دل از رفیقات بکنی، دل از گناه بکنی، بدون اینکه سیر و سلوکی کرده باشی، لحظی به نفسی کرده باشی، میاد مزه عاشقی رو به تو میچشونه، مزه خودخواه نبودن رو بهت میچشونه. این امام حسین خصوصی رفته پیش خدا، یه اجازه های ویژه گرفته، یه موافقت اصولی گرفته. علی اصغرش رو برده دم خونه خدا، گفته یه موافقت اصولی به من بده، من دل هر کسی رو خواستم بی مقدمه تکونش بده. این امام حسین یه چیز دیگه است. من روی امام حسین قاعده بندی نکن، نگو خدا با اولیاش همیشه دل آدم رو میبره. نمیبره. بخوای به ولی خدا علاقه من بشی کلی سیر و سلوک باید بکنی. این امام حسین یه چیز دیگه است. هزینه کرده، خرج کرده، بچه‌هاشو داده، امتیازو گرفته، خرج ما میکنه مجانی، با عاطفه است، عاطفه به ما میده. قوقای دیگه اصلا میای پیش امام حسین از دنیا خارج شدی، بهشتی، اصلا یه چیز قواعد دیگه ای داره، قواعد شبیه قواعد دنیا نیست. فکر نکن آدم همیشه اینجوری میتونه پیش بره. از فرصت امام حسین هم تا میتونی استفاده کن. او حرفای منم نخواستی گوش بدی یا امام حسین رو ول نکن. بگو امام حسین اینا خیلی دارن پیچیدش میکنن، خیلی دارن طولانیش میکنن، من میخوام انقدر در خونه تو بشینم در سر مهر تو چه بکنم. و الا راهش اینه، همراه امام حسین هم با راهش اینه. امام حسین داره این مزدر به تو میچشونه که شوق پیدا بکنی بازم همین راهو بری. راهش چیه؟ راهش این نیست که اول عاشق خدا بشی. اول کسی عاشق خدا نمیشه. راهش اینه که اول تسلیم خدا بشی. تسلیم خدا که شدیم یک اتفاق دیگه هم میفته. اول راهش این نیست که محبت به دنیا رو از دلت برداری. اولش راهش اینه که تسلیم خدا بشی، محبت به دنیا هرسش، جوشش، طمعش از دلت برداشته میشه. من قول تضمینی میدم بهت، ببین تضمینی ها گارانتی داره، نمیدونم هر چی شما بخوای بگی. وقتی تسلیم خدا شدی فهمیدی تو این دنیا نمیتونی روزی تو زیاد کنی، حالا بارا کارتو بکن، خبری نیست، کارتو بکن دیگه. جوش نزن، حرص نزن، قصه نخور، حسرت نخور، حسادت نکن. کاری نمیتونی بکنی برای تامین دنیای خودت، تو کاری نمیتونی بکنی برای دفع ضرر. هرکی جوری یه جایی وسط میرسونه ضرر رو که میذاره تو مخت، کاری نمیتونی بکنی. تو چنبره الهی هستی تو. این تسلیم شو، این ببین فراوانی آیات قرآن رو شما خواهش میکنم ببینید. در این که خدا آدمو احاطه کرده و کنترل میکنه، مگه اولیاء خدا کسی عارف میشه مگه چی کار میکنه؟ مگه چی میدونه؟ مگه حضرت امام که عارف بود میگفت من تو عمرم نترسیدم؟ خب نترسیدن در اصل چی پدید میاد؟ در اصل این که میگه خب کسی غلطی نمیتونه بکنه تو عالم بدون اجازه خدا. خب اگه بدون اجازه خدا تا غلطی نمیتونه بکنه، خب راحت باش دیگه، دست خداست دیگه. حب دنیا رو نمیشه از دل کند، ولی تسلیم که بشی جوش دنیا میریزه، حرص دنیا میریزه. ببین من کلید طلایی دارم به شما میدم، روز پیامبر اکرم، روز شنبه است، به مدد پیامبر اکرم دیگه فکر کنم خدا اینا هر کار روزی ما کرده. وقت بخوای بری دنبال عاشقی، یه روز حالش هست یه روز حالش نیست. هم در خونه امام حسین هم بعضی وقتا یه روز حالش هست یه روز حالش نیست. ببین من نمیخوام یه راه تضمین، یه راه احتمالی بهت بدم که اومد نیومد داشته باشه، ولی بخوای تسلیم بشی همیشه حالت هست، حالش هست. چون اصلا تسلیم بناست حال آدم رو بگیره، حال دنیای آدم رو بگیره، کاری نداره به بقیهش. مرگ و مدام میاره جلو چشم آدم، نمیدونم منافع و مزار هم دست منه. شما این وسط هیچ کاره اید، بعد میفهم اونجایی که کار خوب کردی بعد نتیجه گرفتی گول نخوری یا اون تو هیچ کاره نکردی یا ما گفتیم بود و بعد خودم اینو بهت دادم، خودم بهت عنایت کردم. گول نزنی خودتو، دنیا دست منه. اینقدر باور کن دنیا دست منه، هنر خودتو نمیبینی. اینا قدم اول سیر و سلوک دیگه، عارف اینجوری میشه دیگه. یه بار میخواستم من با آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه صحبتی کنم، با آقازادهشون تهران بودم، یه زنگ زدم گفتم که من بشه خدمت آقا برستم و اینا. گفت قبل از 9 بیا، قبل از 9 بود حالا یا ساعت چند، ولی فکر کنم 9 بود، بیا در خونه من برم آقا که میخواد دیگه آماده بشه بره برای درس. دیگه اون موقع فرصت خوبی، ما رفتیم و به در خونه ایشون که در خونه بغلی بود در زدیم، کسی نمیمد. اون سر کوچه بودیم تلفن بزنیم بهشون ببینیم. تو ماشین نشستم، تازه موبایل اومده بود، از این موبایل آجوریا دستمون بود، گفتیم تماس بگیریم ببینیم که آقازادهشون کجاست. بعد یه دفعه دیدیم آقای بهجت خودش اومد رد چه بره، من داشتم نگاه میکردم چون برگشت رو به ما و از اون ور کوچه مثلا یه ماشین دیگه بغل پیکار ما میتونه سر بشه، سلام داد، ما سلام کردیم، بعد تو خودم خب بلند شد دیگه، اینا وایسته بنده خودش سلام میده، آخه با کیم پنگ کنی آقا، خودش وایسته اینجا، برو پایین. نه آقا شما برو، من باید هماهنگ کنم. خب آغاز بکنه میخواد چی بگی؟ بنده خودم وایستاد، ما رفتیم پایین، سلام علیکم آجا، سلام علیکم، ببرمین بیا خودم اینجوری هم دیگه. بعد شروع کردیم به صحبت کردن و چند تا مطلب بود. یکی از گفتگوهایی که داشتیم خیلی جواب جالبیشون داد. یعنی که مثلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. من در ارتباط با تکالیف و کارا و فعالیت ها خیلی زیاد بود، واقعا درگیر بودم برای اون تصمیم بگیریم کدوم کار رو انجام میدیم. ایشون گفت مثلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. ما کاری نمیتونیم بکنیم. گرفتن دوستان میگه مثلا ما کاره ای نیستیم، جوش نردن چی کار میتونیم بکنیم. ما کاری میتونیم بکنیم. ما کاری ندارم اون برده میگه. ببین ریشه چی؟ حالا ما از کارهای خوب خوب داشتیم صحبت میکنیم، خودشون هم مشوق بود، ولی دوست داشت ما اینجوری نگاه کنیم. ما هیچ کاره ای ما مایش کاره ترانه خونا دیدیم توی ترانه، حالا یا سرودهای نمیم چیزی میخونه، نوارشو میذاره خودش لبخونی میکنه. فقط هنرش اینه که یه حس بگیره، خوب باید زایی نشه، یه وقت بیشتر نکشی یا کمتر، خیلی زایی زحمت اینجوری داره. ما زحمت اونجوری هم نمیخواد به خودمون بدیم. باور کنید همه فعالیت ها لبخونیه. ما نوا رو گذاشتم بعد همجوری تو اینجوری اینجوری میکنی و لب و دهن تو تکون میدی و اون نواره داره کار میکنه، هیچ کاری تو اینجا بمیری هم اون میخونه میره. تو همه چی من اون سند اولشو گفتم که دارم ایشون منگار وایستده اون یه حرفا رو به ما بزنه دیگه. اون همه راه شاید من چند چقدر طول کشید تا برسه به دستشون. اول باید تسلیم شد. اون لذت زندگی عارفانه به اینه که آدم هیچ جوش نخوره. حتی برای من میخوام خودمو بسازم. ببین تو نمیتونی خودتو بسازی. بیخیال باش، راحت باش. و تو یک شبیه حرفای بنده رو تو حرف ادعیه شما برید ببینی. من حرف اضافی زدم. من عاجزم از کنترل گناه، عاجزم از کنترل خودم. بعد اینا رو که تعارفی نمیگه، ماها تعارفی میگیم. ماها میریم در خونه خدا میگیم خدای قابل نداره، همه اختیارات مال شماست. حالا احترام بزرگتر حفظ کن خدایا. ما اینجوری میریم مناجات میکنیم. ائمه خدا که اینجوری مناجات نمیکنن که، اعتقادشون میگه. ما میگیم که خدایا هیچ ضرر و منفعتی از جانب کسی جز تو نیست. بعد ملائکه میگن دروغ خالی میبندی چرا؟ اگه جز جانب خدا نی خودشو حس میزدی تا حالا، تا همین الان هم بری بیرون بگی خب حالا چیکار کنم؟ یه جوری خودتو کاره میدونی تو این عالم؟ مثل گرگ میفتی جون دنیا؟ اینجا میای خالی میبندی برای ما؟ خدا یا همه عالم در اختیار توست، ما رو ببخش. یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. البته حالا یه کمی از دنیا که مال ما هست ما داریم، یه کمی داریم، ولی خب شما بیشتر داریم. رو تسلیم کار کنید. من دیگه توضیح ندم دیگه. کار کنید، بعدش هم برای ما دعا کنید ما هم بتونیم کار کنیم. تسلیم خدا بشید. خیلی بده اولین دفعه ای که انسان عمیقا تسلیم خدا میشه اذا بلغت الحلقوم باشه. وقتی که نفس به گلوی آدم برسه آدم اونجوری تسلیم خدا بشه دیگه باورش میشه، هیچ کاری ازش بر نمیاد. همونجوری که تسلیم خواب میشی تسلیم مرگ بشی. گفتم سنگین ترین کارا رو هم داشته باشی خواب که غلبه کنه میذاری کنار، میگه بلش کن بذار برم. خدا تو مرگ آدم این کاری میکنه، یک کاری میکنه، یک فشاری رو میده بی خلاصم کن زودتر، اصلا دنیا نخواستم، مرشو دنیا رو ببرم. عشق به دنیا داشتی دو دقیقه قبلا، نبری منو خدا. میذاره نفست، یه کاری باهات میکنه، من نمیگم چی کار میکنه، بیبرش کن، اصلا گند دنیا رو بزنم ببرم، خلاصم کن. یعنی حس اینجوری آدم تسلیم میشه. بعد آدم اولین باری که تسلیم میشه اونجا باشه، خیلی زودتر تسلیم خدا بشه. خدایا بدون بلا ما رو تسلیم خودت کن، با معرفت ما رو تسلیم خودت کن دیگه. حالا یه دعای دیگه هم بکنیم، یه آرزو بر جوانان عیب نیست، با محبت ما رو تسلیم خودت کن. خیلی قشنگتر معلومه، بذار زندگی عارفانه ما رو اونجاست. وقتی تسلیم شدی، بعد کم کم حب به دنیا از دلت میره، حب به نفس از دلت میره، جا باز میشه برای محبت خدا. اون وقت دیگه یه تسلیم دیگه ای میشه، اون تسلیم دوم تسلیم عاشقانه است که بگی خدا حالا که دیگه همه رفقای ما رو زدی، فقط خودت موندی، من ما رو ول نکنی، من دیگه کسی رو رضا ندارم. ها دیدی که بریدم از این مدتی، من کسی ندارم. روایت بخونم به جای روزه برای شما. میفرماد مرگ یک مرد، امام صادق علیه السلام، مرگ یک مرد از همه سخت‌تر برای کیه؟ بچه هاش، پدر مادرش، کی؟ همون مرگی، مرد از همه سخت‌تر برای خانومشه، همسرش خیلی زجر میکشه. کاروان کربلا، کاروان اوسرا اومده کربلا، میخواد برگرده مدینه، بنابرای یک نقل من دارم به شما میگم. همچنین اومد حرکت کنه، حضرت رباب اومد محضر زنده رو کن. خانم ببخشید کجا بریم دیدید؟ عزیزم میخواییم بریم مدینه. گفت من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، میذاریم من اینجا بنشینه. همه کسیم رو دارم برست. من بعد حسین میتونم زندگی کنم، بعد از علی اصغر بزرگم و کوچیکم و اینجا توی سرزمین به خاک سپرده شد. کجا؟ میگن زینب کبرا اجازه داد، خادمین رو براش معین کردن، من آور یه نفر رباب تو سرزمین کربلا موند، روزها می اومد زیر آفتاب برای بچه هاش گریه بکرد، برای بچه هاش گریه میکرد، برای حسینش گریه میکرد، شبها می رفت زیر سایه. چرا حالا زیر آفتاب میای رباب؟ نمیدونم، شاید برای اون روزی باشه که داشتن با تازیانه از کربلا می بردنشون، دید بدن حسینش روی خاک. دیگه کسی رو نداشت، همه ی هستیشو ازش گرفته بودن، تو کربلا به خاک سپرده بودن. ولی شما یقین داشته باش، من دیشب تا الان یکی در میون روزه از رباب خوندم به جای روزه از علی اصغر. بالاخره میگن علی اصغر آخرش با لبخند رفت، این مادرش رباب بود که عمری گریه کرد، سوخت، یک سال بیشتر زندگی نکرد، از دنیا رفت، انقدر آب و کباب شد. حضرت رباب خیلی زن با معرفتی بوده، امام حسین بهش علاقه و عنایت ویژه داشته، بزرگیه تو کربلا برای خودش. نبین اسمش نیست، اینا ستاره هایی هستن که در کنار خورشید زینب هیچ کدوم دیده نمی شدن، اصلا عرض اندام نمی کردن، نمی بدن جلو. یه بار کسی نگفته رباب گفت وای حسینم، من چی کاره؟ فوقش اگه میخواست گریه کنه یه گوشه یه گهواره‌ای رو تکون میداد، اون که بود آرام. برای حسینش گریه کنه، گهواره رو تکون بده بگه وای حسینم علی از طرف ولی حسین، این حسین تنها یک عاشق من ندارم، هم زینب است. تو زینب از من چیکارم؟ مثلا که من کنیز این خانواده بودم. انتها شما فکر نکن اون لحظه ای که حسین اومد تو خیمه یه دفعه چشمش به قنداقه علی اصغر افتاد، حضرت رباب نارضایتی در دلش موجود بود در فداکاری برای خدا. خدا شاهد این طور نیست. اگر این طور بود لیاقت مادر شهید شدن پیدا نمی‌کرد. اونم این شهید خونش سند مظلومیت مظلومان کربلا بشه. وقتی امام حسین داشت علی اصغر رو بغل می‌گرفت برداره ببره، از دل مادرش خبر داشت. مادر اهل جانبازی، این مادر مقامش بالاست. وقت شما فکر نکنید مادر اصغر علی اصغر یک مادری بود بگه وای بچه‌م طورش نشه یا ابا عبدالله، اصلا از این فکر رو نکن. اینجوری فکر خواستی بکنی ابی نداره. رباب از دور هی دور حسین میگرده، نمیشه یکی از اون تیرهایی که به سمت تو میاد به قلب من بخوره. یه دفعه خدا فهمید چرا میشه اینجوری میشه. مگه نمیخواستی خودتو سپر قرار بدی؟ مگه نمیخواستی تأسی کنی به فاطمه زهرا که خودشو سپر قرار داد برای علی؟ تیر به قلبت بخوره فداکاری که انجام دادی کمتره تا تیر به علی اصغرت بخوره. بنده تحلیلم اینه، حالا قرارمون روز قیامت دیگه، بالاخره میریم اونجا محضرشون میرسیم، اسرار رو میفهمیم دیگه. ممکنه میخوایم الکی خودمون رو ضایع بکنیم روز قیامت و اینها. ببین فکر کنم انشالله همین درست باشه، اون روایتی که میگه بالاخره آقا اومد با علی اصغر خداحافظی کنه، تیر به سمت حسین آمد به گلوی علی اصغر خورد. چون اونا لا اله الا الله، ببین اینا باید داد زده ها، چون اونا میخواستن حسین رو بین خانوما مشغول خداحافظیه بزنن، چون میدونستن این حسین برگرده میدان کسی حریف نیست، لااقل هزار نفر دیگر میز زمین. بعد یه دفعه علی اصغرش رو اومد به بوسه، تیر به گلوی علی اصغرش خورد، یعنی علی اصغر سپر شد. یعنی سپر شد. حالا شما دل حضرت رباب رو ببین، هی میگفت الهی من سپر بلاد بشم واسه. دل رو ببین چه میکنه تو کربلا. از دور میگفت با حیا با نجابت الهی من سپر ولاد بشم، الهی من دورت بگردم. خدا فرمود خانم رو با تو هم به آرزود رسیدی، آروم شدی، پاره جگرتو دادی. بذار امروز روز شهادت علی اصغر نیست، روز شهادت از ربابه. لا اله الا الله. فقط حضرت رباب یک سال جون دادنش طول کشید. یه سال پرپر زد، یه سال حالت محتضر داشت، یه سال نخ برگی شد. ما که نمیفهمیم، ولی میگن یه دفعه یه بچه شیرخواری رو از بغل یه مادری بگیرن ببرن خیلی درد. ما که نمیفهمیم مادری دفعه هلاک میشه با علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا بدون مرگ بدون بلا ما رو تسلیم خودت بگردان. خدایا با عقل با درایت با منطق با فهم و شعور ما رو تسلیم خودت بگردان. با این تسلیم ما رو از دنیا ببر. با این تسلیم ما رو به خودت بپیوند، دیگه خب ما رو از خودت جدا نکن. لذت زندگی عارفانه نصیب همه ما بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.